حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فاطر السماوات والأرضين، بعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى إطرته الطاهرين، لا سيما الحجة أرواح العالمين له الفداء. وإذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى شب وفات حضرت ام المؤمنین خدیجه کبرا علیها السلام جهت عرض تسلیت به پیشگاه مقدس امام عصر هممون با هم یک تسلیتی به امام زمان عرض کنیم. اللهم کن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه هذه الساعة وفي كل ريان وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدا انشاءالله همه ما رو مشمول شفاعت حضرت خدیجه کبرا قرار بدهد، شفاعت فرزندانش رو، دختر عزیزش حضرت زهرا رو مشمول همه من قرار بده. صلوات محبت کنید. خب به خاطر این که اداء وظیفه ای شود فرصت استفاده بشه، حالا امشب سراغ اصل مطلب منبر می رویم و انشالله احکام من فردا شب یک مقدمه ای، یک بحث قرآنی و تفسیری عرض می کنم تا اینکه زمینه برای اونچه که می خواهم عرض کنم فراهم آید. این آیاتی که در طلیعه سخن قرائت شد جریان تولد حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام رو مطرح می کند. به صورت خلاصه این مقدمه رو عرض کنم، آل عمران می دونستند و در جریان بودند از طریق وحی که بناست خداوند به آنها یک موجودی و یک فرزندی عنایت کنه که تحولی در بشر ایجاد میکنه، اما نمیدانستند که کی او به دنیا می آید. هنگامی که مادر مریم باردار شد و جناب عمران فوت کرد، مادر مریم تصورش این بود که شاید این فرزندی که در حمل اوست همان باشد که بناست تحولی در تاریخ بشر ایجاد کند، پیغمبر شود. لذا طبق همین آیه هم فرمود که اذ قالت امرأت و عمران رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا. همسر عمران گفت خدایا من این بچه‌ای که در رحمم هست این رو در راه تو قرار دادم. این استفاده ای که پدر مادرها از فرزند میکنن، به کار میگیرن، به خدمت میگیرن، نه، بنا دارم این رو وقف دین تو کنم، در مسجد بیاد، در معبد بیاد و خدمتگزار دین باشه. خدایا این رو از من قبول کن که تو سمیع و علیمی. اما فلما وضعتها، وقتی که این فرزند به دنیا آمد، قالت انی وضعتها انسا، عرضه کرد خدایا من تصورم این بود که این پسره، لذا وقف دین کردم، نظر راه تو کردم، اما این دختر است. خب دختر ذهنیت اول این است که از عهده اش اون کاری که از دست پسر برمیاد بر نیاد. و انی وضعتها انسا، دنباله آیه می فرماد والله اعلم بما وضعت، خدا بهتر می داند، نیاز به توضیح نیست، خدا خودش می داند که من چه وضع کرده ام که فرزندم دختر است. و لیس الذکر کالانسا، و دختر هم که مثل پسر نیست، پسر که مثل دختر نیست، با هم فرق دارن، شرایطشون اختزاعاتشون فرق داره. و انی سمیتها مریم، اسم او را مریم گذاشتم. و انی اعیذها و ذریتها من الشیطان الرجیم، او را و ذریه و نسل او را به خدا واگذاشتم، خدا آنها را از شر شیطان در امان نگه دارد. خب این آیه ظاهر اولیه‌ای که به ذهن میاد این است که جناب مادر مریم انگامی که بچه رو به دنیا آورد گفت خب مسئولیتی بناست به دوش فرزند من بیاد، بنا بود بیاد، حالا چون دیگه دختره این مسئولیت سلب شد، اون چه که خدا میخواست شد. در اینجا مرحوم علامه بزرگوار و مفسر کبیر قرآن در عصر ما و فیلسوف عظیم الشأن و استاد الاساتید حضرت علامه طباطبایی در تفسیر شریف و کبیر المیزان که از افتخارات شیعه است، تفسیر المیزان، مطلبی فرموده اند و آیه رو این گونه معنا کرده اند. بعضی از مفسرین دیگر هم متعرض شده اند، اما ایشون خیلی باز کرده این مطلب رو که این جمله‌ای که خدا در قرآن می‌فرماد والله اعلم بما وضعت، خدا می‌داند که چه به دنیا آورده این مادر ولیس الذکر کالانثا، و پسر مثل دختر نیست. میفرماد این جمله جمله مقول قول مادر مریم نیست، این قول خداست، نه اینکه خدا از قول اون مادر نقل کرده باشه در قرآن، نه، خدا در پاسخ مادر مریم فرمود ما خودمون میدانیم که چه خلق کرده ایم، پسر که مثل دختر نیست. خب بر طبق این معنایی که این مفسر عظیم الشأن کرده، یک جلوه دیگر در این آیه مطرح می شود. بر طبق معنای اول، معنای آیه این می شد که دختر ضعیفه، کاری که پسر می خواد انجام بده از عهدش بر نمی آد. اما بر طبق این تفسیر معناش این میاد که نه، خدا بهتر میدونه چه خلق کرده. گاهی کارهایی هست که به عهده جنس زن است و هیچ مردی به گرد آن نمیرسد. لذا قرآن فرمود ولیس الذکر کالانثا، ذکر یعنی مرد و مذکر مثل انثی نیست. اگر اون معنای اول بخواد تقویت بشه، باید میگفت لیس الانثی کالذکر، دختر که مثل پسر نیست. اما مرحوم علامه طباطبایی میفرماد قرآن در اینجا فرموده لیس الذکر کالانثی، مذکر مثل مؤنث نیست، یعنی من خودم طبق حکمتم این رو خلق کرده ام. اینجا این دختر باید خلق میشد و به برکت خلقت این دختر معجزاتی اتفاق میفته و آیات الهی اتفاق میفته که اگر پسر بود اونها الان اتفاق نمیفتاد. اون وقت مرحوم علامه در اینجا مفصل این بحث رو باز میکنن که چون این دختر اول به دنیا آمد و از دامن مریم عیسی به دنیا آمد، به برکت به دنیا آمدن اون دختر آیات الهی آشکار شد. اولا این دختر وقتی که به کفالت زکریا که شوهر خاله مریم بود به معبد برده شد، جناب مریم در اونجا مشغول عبادت شد، چیزی نگذشت، وضع عوض شد. وقتی جناب زکریا وارد مسجد و معبد شد، دید در اونجا غذای معطر، غذاهای متلون و متغیر و میوه‌های رنگارنگ که بوی عطر بهشت می‌دهد. سوال کرد جناب زکریا از کجا این میوه‌ها؟ قالت هی من عند الله، اینها از نزد خدا آمده، اینها نعمت خدا، رحمت خداست. جناب زکریا آمد برای مردم مطرح کرد که این خانمی که به دنیا آمده این یک قدیسه است، یک زن فوق العاده است، شرایط اینجوریه. و آیات دیگری که در محراب دیده شد و حقایقی که قرآن بیان کرده. خب این یک آیه الهی و میوه بهشتی و غذای بهشتی که با آمدن مریم برای زمین سازی ظهور عیسی، که اگر عیسی آمده بود اینها ممکن بود اتفاق نیفته. مطلب دیگر، چیزی نگذشت، این دختر به سنی رسید که میتواند مادر بشود، بدون داشتن همسر باردار شد. باز دوباره یک حادثه عظیم. اونهایی که ضعیف الایمان بودن، اونهایی که به حقایق عالم بالا آشنا نبودن، این دختر رو متهم کردن که از راه گناه. اینجا خداوند متعال از مریم باید دفاع کنه و به مریم دستوراتی داد. مریم باردار شد، میخواد بچه به دنیا بیاره و حسی الهی که به جزء نخله تصاقد لکه درتبن جنیا، برو کنار درخت خرما، از این درخت خرمای خوش در اون فصلی که فصل خرما نیست برای تو رطب میفرستیم. مادر عیسی این گونه فوق العاده بدون پیشینه یک آیه از آیات دیگر محقق شد. همان گونه که خدا آدم ابوالبشر رو بدون پدر و مادر به دنیا می آورد، جناب عیسی را با مادر تنها و بدون داشتن پدر به دنیا میاره. وقتی که مسیحای نجران سوال کردن از پیغمبر جریان عیسی چگونه است، خداوند فرمود مثل عیسی مثل آدم، جریان عیسی مثل جریان آدمه، از اون آسان‌تره. او بدون پدر و مادر، عیسی بدون پدر به دنیا آمد. خب بچه به دنیا آمد، اتهامات سرازیره، هم متوجه عیسی هم متوجه مریم پاک. جانم به فدای اسلام، که چقدر اسلام زیبا مریم رو معرفی میکنه. اسلام مدافع عیسی ابن مریم است. از مسیحیت، از یهودیت شما نگاه بکنید کتابهاشون وقتی میخوان مریم رو معرفی کنن، یک زن غمدیده مصیبت دیده ای که یک بچه یتیم رو بغل گرفته یه چهره اینجوری میسازن. اما شما قرآن بخوانید ببینید مریم رو خدا با چه عظمت معرفی میکنه. آیاتی که مربوط به مریمه با اون ریتم و آهنگی که داره، چقدر با عظمت که هنگامی که شنید او رو متهم میکنن، قالت یا لیتنی مت قبل هازا و کنت نسیا منسیا، ای کاش من مرده بودم و این اتهام رو نمیشنیدم. خدا دفاع کرد از مریم. مریم مأمور بچه رو بیاد به میان مردم. خب حالا مردم میخوان سوال کنن، حق باید روشن بشه، مریم باید سکوت کنه. خدا میخواد این بچه رو به سخن بیاره. آیه و نشانه دیگر که اگر عیسی ابتدا به دنیا آمده بود، خب یک اتفاق مهمی نیفتاده بود، معجزه اتفاق نیفتاده بود، این مسائل پیش نمی آمد. اما چون عیسی بعد به دنیا آمد، اول مریم، این آیات اتفاق افتاد. هنگامی که همه سوال کردن، اشارت الی، جناب مریم اشاره کرد به این بچه. قالو کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکا اینما کنت و اوصانی بالصلاة و الزکات ما دمت حیا. من عبداللهم. باید عیسی ابن مریم در اون زمان تاریخ بشر به دنیا بیاد که اگر بعد از ظهور اسلام و در طول حرکت اسلام و عصر انتظار عده آدم ضعیف الایمان در رابطه با محال بودن نبوت یک طفل خردسال یا امامت طفل خردسال خواستن سوال کنن، استدلال به قرآن بشود. امروز اگر کسی درباره مقام امامت حضرت ولی الله الاعظم امام از سوال کنه، چطور در سن خردسالی امام زمان به امامت رسید یا امام جواب به امامت رسید؟ مسلمانی، برادران مسلمان ما، علمای اسلامی سوال کنن، میگیم بابا برید قرآن بخوانید. جناب عیسی کی گفت انی عبدالله؟ کی گفت آتانی الکتاب؟ کی گفت جعلنی نبیا؟ کی گفت اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا؟ کی گفت اینها رو؟ خب اینا مال زمان بچگی بود. اینجوری خداوند از مریم دفاع کرد، این حقایق اتفاق افتاد و بعد جریان بعثت حضرت عیسی و نبوت حضرت عیسی. خب الله اعلم به ما وضعت، خدا میدانه چه خلق کرده. مریم خلق کرده است که به برکت وجود مریم باید آیات بینات الهی آشکار شود، حقایق آسمانی برای بشر بیان شود، نه برای مسیحیت، برای یهودیت، برای امت اسلام، برای تاریخ بشر. این حقایق نورانی که فقط من به بعضی از آن اشاره کردم، این نقشیست که بر طبق فرمایش مرحوم علامه طباطبایی آیه رو اینجوری معنا میکنن که الله اعلم به ما وضعت و لیس الذکر کالانثی. زن جایگاه خودش، اقتضاعات خودش رو داره، مرد اقتضاعات خودش رو داره. گاهی
زنان کارهایی که از دست مردان برمیاد نمیتونن انجام بدن، گاهی هم مسئولیتی به عهده زن است که از عهده مردان برنمیاد. و ما در طول تاریخ داشتیم نقشی که این چهار زن مجلله با عظمت ایفا کردن، نقشی که خود مریم ایفا کرد، نقشی که جناب آسیه بنت مزاحم ایفا کرد، نقشی که حضرت خدیجه کبرا ام المؤمنین والمؤمنات ایفا کرد، نقشی که حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا صلوات الله علیها ایفا کرد. اللهم صل علی محمد. چطور میتونه کسی دیگه این نقش رو ایفا کنه؟ لذا وقتی به پیغمبر میگن اطهر، خدا میفرماد انا اعتینا کل کوثر، به تعبیر من انا اعتینا کل کوثر در جواب حرف اونها یعنی همون ولیس الذکر کل انسا، یعنی ما یک دختری به پیغمبر دادیم که بر فرق همه زنان و مردان عالم پای فضیلت میگذارد. همه انسانهای عالم باید در مقابل عظمت این کوثر خدا تواضع کنند. مام اهل بیت است، محور ولایت است، محور رسالت است. خب حالا با این مقدمه ای که زن گاهی در جایگاهی قرار میگیرد، جایگاهی که هیچ مردی نمیتواند اون نقش ایفا کند، میشود ولیت الله، حجت خدا میشود. من در این فرصت یه اشاراتی بکنم برای حضرت خدیجه علیها السلام، این بانوی بزرگوار و مظلومه تاریخ اسلام، قدرش واقعا شناخته نیست. چند ویژگی فقط در این جلسه میرسیم که بشموریم، توضیح و تفصیل خیلی زیادش مقدور نیست، فقط اشاره میکنیم به اندازه وسع وقت. اولین خصوصیت جناب خدیجه، اون بصیرت و بینایی این بانوی بی‌نظیر بود. ایمان ژرف همراه با بصیرت او. شما ببینید وقتی این زن که در سرزمین جزیره العرب مطرح معروف از سرمایه‌داران نامدار اون زمانی که خواهم گفت، و همه خواستگارها آمده اند، افراد نامونشاندار و پولدار آمده اند، افراد ادعادار آمده اند، اما این زن با اون مقدماتی که از اهل علم شنیده اید، با اون جریاناتی که پیش آمد و پیش آورد، خواستگاری پیامبر رو میطلبد، خودش هم زمینه رو فراهم میکنه برای ازدواج با پیامبر. چون خدیجه گوهرشناس است، چون خدیجه درشناس است. خب حالا وقتی که با پیغمبر میخواد ازدواج کنه، علت ازدواجش رو میگه، این بصیرتش از اینجا روشن میشه. این جمله ایشون که تاریخ نقل کرده، یب نعم انی قد رقبت فی کرد، من مشتاق تو شدم، عاشق تو شدم، دلبسته تو شدم. چرا؟ یک لقرابت کمنی، خیشاوند من هستیم، ارحام هستیم. و شرف کفی قومک، تو در میان قوم خودت شریف و بزرگ هستی. سر امانت که اندهم، تو ضرب المثل امانت هستی. لذا هیچ دشمنی از دشمنان پیغمبر هم نتونست پیغمبر رو متهم بکنه به یک سوء اخلاقی، به یک سوء پیشینه. امانت که اندهم، تو امین خلقی و حسن خلقک. خصوصیت چهارمت اینه که تو خلق برترین خلق، و پنج و صدق حدیثک و راست گفتاری. شما میبینی یه زن در اون شرایط چقدر عقل بالاست، چقدر بصیرت بالاست، رو چه معیارها و فضیلتهای انگوش میگذاره. این ویژگی ممتاز خدیجه است. شما این زنهایی که در اون عصر بودن شعرهاشون رو بخونید، زنهایی که فرهنگی هم بودن شعرهاشون، رجزهاشون، ادعاهاشون مقایسه کنید با عقل خدیجه، با فهم خدیجه، با بصیرت خدیجه. وقتی که این ازدواج به جناب خدیجه انجام داد، حرف در مکه پیچید. زنهای همسن سالش، هم طائفه یا غیر اونها آمدن شروع کردن در همون ابتنوال قبل بعثته، شروع کردن خدیجه رو مذمت کردن، ملامت کردن. خود چی داشت یتیم عبدالله که تو مشتاقش شدی؟ این همه خواستگار رو رها کردی؟ عاشق یه یتیم شدی؟ یه آدم آواره؟ جناب خدیجه پاسخ اونها رو داد، گفت آیا در تمام مکه و شامات ای زنهایی که مرا سرزنش میکنید، میتوانید مردی رو پیدا کنید که فضیلت‌های محمد رو داشته باشه؟ اللهم صل علی محمد. به فضیلت‌های او افتخار کرد. ذهن اونها رو از اونچه که فکر میکردن از جمال و مال و ثروت و ادعا آورد سراغ فضیلت‌ها. نمال قبل اسلامه. خصلت بعدی ایمان استوار و ثبات قدم جناب خدیجه در ایمان ممتازه. راوی ابن عبدالبر از پدرش ابو رافع است، میگه روز دوشنبه که روز بعثت بود و پیغمبر مبعوث شد، عصرش خدیجه نماز خواند، نماز در اسلام خواند، یعنی همون روز اولی که پیامبر عظیم الشان اسلام مبعوث شده. اولا امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه که این همه شرح در شیعه و سنی بر نهج البلاغه نوشته است، میفرماد و لقد کان یجاور فی کل سنه بحرا، پیغمبر هر سال در حرا مجاور بود، و اراه و لا یراه غیری، من علی فقط او را می دیدم در حرا و غیر من نمی دید. بعد می فرماد به این که و یوم اذن و لم یجمع بیت واحد یوم اذن فی الاسلام غیر رسول الله و خدیجه و انا، اون روز هیچ کس مسلمان نشده بود غیر پیغمبر اکرم که خانه اسلامی رئیس خانه اسلام بود و جناب خدیجه و من. این خانه سه مسلمان داشت، پیغمبر مقتدا بود و این دو پیرو جناب خدیجه است. خصلت دیگر جناب خدیجه، برترین بانوان، برترین زنانه. خب این روایاتی است که هم شیعه نقل کرده هم سنی نقل کرده. فرمود ابن عباس نقل کرده افضل النساء اهل الجنه اربعه، با فضیلت ترین زنهای بهشت چهار نفرند: آسیه بنت مزاحم، خدیجه بنت خویلد، فاطمه بنت رسول الله و مریم ابنت عمران. این چهار زن بزرگوارند. ویژگی ممتاز دیگر این بانو این است که این بانو بهترین مادر امت اسلام است. درست است که قرآن همه زنهای پیغمبر را امهات المؤمنین نامیده و بر آنها وظایفی فرض کرده و ما هم موظفیم به حرمت پیغمبر احترام همه رو داشته باشیم، مواظب باشیم در تعبیرات حد که حرمتی نشود، باید مواظبت کنیم. علما، امام بزرگوار، رهبر عظیم شأن انقلاب، همه نساء النبی باید حرمتشون رعایت بشه. اما اینا درجات داشتن، اینا شرایطشون فرق داشت. خود پیغمبر فرمود هیچ کس مثل خدیجه نمیشود. بعضی فقط چون محرم پیغمبر بودند، چون همسر پیغمبر بودند، جز امهات المؤمنین، خدیجه از نظر معنوی هم مادر امت اسلام است. مادر است حقیقتا. مادری است که در ایمانش مادر است، در بصیرتش مادر است، در کارهایی که کرده الگوی برای همه مسلمانهایی است که فرزندان حضرت خدیجه، فرزندان معنوی او به حساب میان. بهترین مادر برای امت اسلام و بهترین مادر برای بهترین دختر، مادر فاطمه. هر کسی که این لیاقت رو نداره، هر کسی که این جایگاه رو نداره که وقتی میخواد نطفه فاطمه در رحم او منعقد بشه، پیغمبر عزیز اسلام با او همه مقاماتش مدتی از خدیجه فاصله میگیره و بعد اون میوه بهشتی بیاد، پیغمبر ارتزاق کنه و اون حقیقت در رحم این مادر منتقل بشه و بچه‌ای در اونجا نشأت پیدا کنه که در عالم رحم با مادر صحبت کنه، مادر رو دلداری بده، مادر رو دلداری بده، نسل او همه معصوم باشن از مسیر فاطمه علیها السلام. خصلت بزرگ والای دیگر جناب خدیجه سخاوت اوست. این همه مال، این همه ثروت، هزاران شتر سرخ موی ثروت خدیجه رو این سو و اون سو حمل می کردن. 400 غلام و کنیز برای خدیجه نوشتن که کارهای خدیجه رو انجام می دادن. یعنی ثروتمندان قریش که مثلا ابو جهل جز اونهاست، عقبت ابن ابی معید جز اونهاست، اینها به گرد ثروت خدیجه نمی رسید. اما همین زن با این همه ثروت، با این همه امکانات، وقتی پیغمبر اکرم آمدن برای گفتگو، یک مهر سنگین جناب خویلد تعیین کرد. خدیجه اشاره کرد، گفت بپذیرید، مهریه‌مو خودم میدم. با خویلد مخالفت نکنید، مهریه‌مو خودم میدم. وقتی هم که پیغمبر اکرم قبول کردن، عقد شد، خب توی ماها رسم مثلا نامزد که میشن دیگه، پا میشه داماد میره حالا تا وقتش برسه. تا عقد خونده شد، عقد اجرا شد، پیامبر حرکت کردن تشریف ببرن، جناب خدیجه حرکت کرد، گو الی عین، کجا میخوای تشریف ببری دیگه؟ البیتو بیتو، این خانه که بر بالای پشت بام این خانه یک نمای بزرگی، یک گنبد مانندی از سبز، از ابریشم زده بود که اون نشانه‌ای بود که فقرا می آمدند و از خدیجه چیز می گرفتند، کمک می گرفتند. همه اینا رو فرمود دیگه از این بعد این خانه خانه توست و انا امتوک. از این به بعد دیگه خدیجه اون خدیجه پولدار و ثروتمند نیست، از این بعد خدیجه کنیز توست. این قبل اسلام، خدیجه کنیز توست. جالب این نکته رو در تاریخ دیدم که ورقت ابن نوفل عموش رو فرستاد به مسجد الحرام، گفت اعلام کن مردم همه بیان این حادثه عظیم رو همه شاهد باشن. عموی خدیجه آمد مردم رو جمع کرد در بین صفا و مروه و مقام ابراهیم، در دو سه جا این سخن رو برای مردم گفت که همه بشنون. ایها الناس مطلع باشید، خدیجه بنت خویلد همه ثروتش را به عشق و علاقه خودش به محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، هدیه کرده است و او هم پذیرفته است. اینها را به خاطر عشق و علاقه به محمد هدیه کرد. الی عین، کجا میخوای بری؟ البیتو بیتوک. قرآن ستایش میکنه از خدیجه. الم یجد که یتیمن فآوا و وجد که عائلن فاغنا. فقیر بودی، تهی دست بودی، غنیت کردم. این ثروت جناب خدیجه شد مایه اولیه برای رشد اسلام. فقط سرفست ها رو بگم، صبر و شکیبایی خدیجه مثال زدنی است. یه زنی که تو ناز و نعمت بزرگ شده، تو رفاه بزرگ شده، توی همه دارایی، این همه خادم، این همه کنیز، وقتی زن بیاد در شعب ابی طالب همراه پیغمبر با یه خرما سر کنه، یک اخم هم به پیغمبر نده. این زنی که توی همه ناز و نعمت بزرگ شده باشه، شما حالا نگاه بکنید اختلافات خانوادگی ها خیلی سر چیه؟ سر همین رقابت هاست، پرده فلانجور، لباس فلانجور، نمیدونم بله ظروف فلانجور، فرش فلانجور، مگر من چه از خواهرم کمتر دارم، مگر دختر عموی من، این عرفا. اینا الان دیگه خدیجه است با او همه نعمت. پیغمبر عزیز اسلام میره بالای کوه صفا، قولوا لا اله الا الله تفلحوا، میاد پایین رو سرش خاکستر میریزه. احیانا شکمبه حیوانات رو سر پیغمبرها میکنم، میاد خانه خدیجه در رو باز میکنه، محبوبه پیغمبر وضع پیغمبر رو میبینه، فداد بشم رسول الله چه وضعیه، با دامنش گرد و غبار چهره پیغمبر رو پاک میکنه، دلداری میده به پیغمبر، بگه یا رسول الله صبر کن، این روزگار همین جوری نمیمانه، مکه همین جوری نمیمونه، شرایط همین جوری نمیمونه، همیشه این گونه تنها نمیمانی، دلداری میده به پیغمبر. صبر خدیجه. حالا من این آخر کلام برات خواهم گفت، این زن وقتی که میخواد از دنیا بره، این زن با این همه ثروت چطور از دنیا رفت، چه از پیغمبر خواست، چه از پیغمبر خواست. حامی رسالت، حامی رسالت. چهار تا زن این اشاره میکنم میگذرم، چهار زن بزرگ، عظمتشون به خاطر این است که حامی امام عصر و رسول زمان خودشون بودن، که هر رسول امامم هست. جناب آسیه در خانه فرعون حامی امام زمانش حضرت موسی بود. جناب مریم حامی امام زمانش حضرت عیسی بود، فرزند عزیزش. حضرت خدیجه حامی امام زمانش و حجت خدا و رسول خدا پیامبر اعظم بود، و حضرت فاطمه زهرا که سپر بلای امیرالمؤمنین. وقتی خدیجه، این نکته را هم بدانید، این خدیجه علاوه بر امتیازاتی که داره و ارادتی که نسبت به پیامبر، با علی هم بیعت کرده قبل از امامت امیرالمؤمنین. از اون وقتی که علی رو به خانه آورد پیامبر، یضمنی الی صدره، دید علاقه پیغمبر رو به علی، علاقه خدیجه هم به علی زیاد شد. در تاریخ نوشتن مکرر از خانه خدیجه خوراک و غذا و لباس و امکانات فرستاده می شد به خانه ابو طالب برای امیرالمؤمنین. و وقتی که پیامبر اکرم خطاب کرد به خدیجه، گفت خداوند متعال او را مولای تو و مولای همه مؤمنین قرار داده، پیامبر دستشو گذاشت روی سر امیرالمؤمنین و خدیجه دستشو گذاشت روی دست پیامبر، و این گونه ارادت خودش و ولایت خودش نسبت به امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب را هم اظهار کرد. این زن اینطور کرده. چه بگوییم درباره این بانوی با عظمت؟ یک شعری قبل از این که براتون روزه بخوانم، یکی از این شعرای معاصر گفته، حیفم آمد اینجا نگم یادگار نمونه، خیلی زیبا گفته: بی دامن تو ختم رسول کوثری نداشت، بی دامن تو ختم رسول کوثری نداشت، نخل بلند آرزوی تو بری نداشت، حتی علی که جان عزیز پیامبر است، در ملک بی حدود خدا همسری نداشت. ای خدیجه تو وصل بر رسول، تو وصل بر رسول و زهستی جدا شدی، همه چیز رو دادی برای رسول الله، تو وصل بر رسول و زهستی جدا شدی، تو آفتاب بیت و سراج الهدا شدی. گلزار وحی مثل علی شیرمرد داشت، ای شیر زن تو تالی شیر خدا شدی. تو بعد از شیر خدا علی بزرگترین مدافع رسول الله بودی. دارایی تو هدیه به پروردگار شد. در جنگ اقتصادی نبی ذوالفقار شد. ذوالفقار علی اگر در جنگ ها اقتصاد خدیجه در آغاز اسلام برای پیامبر همون مثل ذوالفقار علی بود. تو دیگر و زنان جهان جمله دیگرن، تو یه چیز دیگه هستی. سادات عالمت پسرانند و دخترند. دانایی تو تیغ علی، خلق مصطفی در پیش برد فتح نبوت هماورن. دامان پاک تو سبرش 11 ولی است، این رتبت بس است که داماد تو علی است. آزرد ای فرشته، آزرد ای فرشته حق اهرمن تو را. زخم زبان زدن به هر انجمن تو را، از بس که ریخت عطر قداست ز پیکرت، پیراهن رسول خدا شد کفن تو را. بانوی ممتاز اسلام، امت اسلام آگاهیش نسبت به خدیجه کمه، ضعیفه. ای بانوی بزرگ محبوبه پیغمبرم بود. تنها او عشق به پیغمبر نداشت، پیغمبرم شیفته او بود. جوری که پیامبر در روایت داریم برای اون مصالحی که داشتن با طوائف مختلف ازدواج کردن، بیش از 10 همسر که داشتن در مرور زمان هیچ کدومشون به اندازه خدیجه برای پیامبر محبوب نبود. گاهی ملامت میکردن. بعد از وفات خدیجه پیامبر رو دیدن که گریه میکنه برای خدیجه. پیامبر گریه میکنه. عایشه گفت یا رسول الله برای پیرزن از بنی اسد گریه میکنیم، ما هستیم، جوان هستیم. پیامبر فرمود هیچ کی برای من خدیجه نمیشود. اون زمانی که همه کافر بودن او مؤمن شد، او با ثروتش اسلام را پیش برد، او یار تنهایی های من بود. پیامبر گوسفند میکشتن برای جناب خدیجه، انفاق میکردن به دوستان خدیجه، گریه میکرد پیامبر در فراق خدیجه. گریه کردن بر جناب خدیجه، مجلس عزا برای خدیجه بپا کردن، تأثیر بر رسول الله است. مگر نمیگیم سنت نبوی؟ مجلس برای خدیجه گرفتن سنت رسول الله است. پیغمبر برای خدیجه گریه میکرد، عشق میریخت، انفاق میکرد. یکی از همسران پیامبر میگه ما گاهی بدی از خدیجه میگفتیم، دیدیم پیامبر ناراحت میشه، بعد دیدیم که اگر بخواهیم پیش پیغمبر عزیز بشیم باید از خدیجه تعریف کنیم. از خدیجه تعریف میکردیم، پیامبر به ما بیشتر اعتنا میکرد. یه این بود پیش پیامبر. حالا این بانوی بزرگ و با عظمت دوران سخت و سپری کرده، کار خودش رو به احسن وجه انجام داده، دختری مثل فاطمه برای پیامبر آورده، صبرها، شکیباییها، با خرمنی از عمل صالح و ایمان و جهاد و اینها در عام الحزن، سالی که دیار پیغمبر جناب ابو طالب و خدیجه از دنیا رفتن، میخواد از دنیا بره. خدیجه بستر مرض است، پیامبر کنار بالین خدیجه است. پیغمبر رو صدا زد وصیت ها رو به پیغمبر کند. یا رسول الله، وصیت اول و خواسته اولم از شما اینه، از قصور و تقصیرم بگذرید. هرچه داشتم در طبق اخلاص تقدیمتون کردم، اما کم و کسری ها رو بر من حلال کنید.
خواسته دوم و وصیت دومم اینه یا رسول الله، من که از دنیا برم دخترم فاطمه بی مادر میشه، دخترها در هنگام زفاف و شب عروسی نیاز به کمک مادر دارن.
امشب وقتشه که مجلس رو تاریک کنید، مقداری روزه بخوانیم.
یا رسول الله، من که از دنیا رفتم از شما میخوام برای دخترم هم پدری کنید هم مادری کنید، شب زفافش کاری که من باید انجام بدم نسبت به فاطمه روا کنید. اتفاقا پیغمبر بیا به خدیجه شب عروسی فاطمه، مسئولیت همه کارها رو خودش به عهده داشت. وصیت سومم، یا رسول الله شرم میکنم به خودتون بگم، افتخار کنم بنی زهرا به داشتن این چنین مادری، افتخار کنیم هممون به این چنین ام المؤمنین و المؤمناتی. یا رسول الله شرم میکنم بگم، شما تشریف ببرید اون طرف، دخترم بیاد جلو، به فاطمه بگم، به شما بگه اگه صلاح دونستید عمل کنید. خدیجه ای که همه هستیشو برای پیغمبر داده، خدیجه ای که آبروشو برای پیغمبر هدیه کرده، خدیجه ای که برای پیغمبر زخم زبانها رو تحمل کرده، خدیجه ای که تمام داراییشو به قدمهای رسول الله ریخته، حالا ببینیم خواستش از پیغمبر چیه. به گوش دخترش گفت، گفت به بابا جون رسول الله بگو اگه صلاح دونستن من که از دنیا رفتم از عذاب قبر میترسم. به رسول الله بگید اگه صلاح دونستن عباشون رو رو بدن من بکشن. ای مادر بزرگ، یه عبا کهنه از پیغمبر خواستی، خجلت کشیدی، شاید پیغمبر صلاح ندونن اگه مصلحت دونستن. وقتی زهرای جمله رو برای پیغمبر گفت، پیغمبر خیلی متأثر شدن، اشکشون جاری شده باشه، جناب جبرئیل نازل شدن، یا رسول الله خدا به خدیجه سلام میرسانه، و جبرئیل به خدیجه سلام میرسانه، به خدیجه بگو نگران کفنش نباشه، من از بهش برای خدیجه کفن خودم.
وقتی پیام خدیجه رو رسون، پیام رو به خدیجه رسون، خدیجه عرضه داشت ام الله فهو السلام و له السلام و الیه یعود السلام، اما جبرئیل فعلیه السلام. خدیجه دنیا رفت، پیغمبر خدیجه رو غسل دادن طبق خواستش، اول کفن بهشتی فاخر پوشندن، بعدشم عبای نازنینش رو برداشت روی بدن خدیجه انداخت، خواست خدیجه به زمین نمانه. حالا شب وفات خدیجه جای هممون مکه خالی از نزدیک، عرض ادب کنیم بگم خدیجه خانم برای شما هم کفن بهشتی آمد، پیغمبر عبای خودشون رو رو بدن شما کشیدن، اما لا یوم قیام قیام قربان بدن بی کفن حسین. امام خیل العابدین برمود بنی اسد، برید مقدار گوریا و حسیر بیارید، بدن حجت خدا را در بیان حسیر بیارید.
لا لعنة الله على القوم الظالمين. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا الله.
در فرج ولی الله العظم تعجیل بفرما، عرض ادب و تسلیتمون به محضرش ابلاغ فرما، همه ما رو مشمول شفاعت حضرت خدیجه و فرزندانش در قیامت قرار ده. به حرمت حضرت خدیجه علیها سلام دختران ما را عفیفه، پسران ما را مهذب و مؤمن، نور چشم ما در دنیا و آخرت قرار ده. نسل ما را، ناموس ما را، بلاد اسلامی را، رهبر عظیم الشأن ما را، مراجع تقلید، حوزه های علمیه، مجامع دانشگاهی از خطرات حفظ فرما. پروردگارا قسمت می دهیم به حق مقربان درگاهت، ما را با پیغمبر و آل پیغمبر زنده بدار، به یاد نام آنها بمیران، ما را با آنها محشور فرما. امام والا مقامون که از این نسل فاخر است، شهدای بزرگوارمون که تأسی کنندگان به این بیت طاهر طاهر ان، همشون در اعلا علیینت با اولیاءت محشور بفرما. عاقبت امرمون ختم بخیر و عجل ثم غرف فی فرجه.